با این حال نباید منکر این شد که این مردک یک اسکالاواگ و یک رزل به تمام معنی است. میسیس السینگ با نااطمینانی گفت: به نظر من این مرد آنقدرها هم آدم بدی نیست. مردی که برای حکومت ائتلافی جنگیده نمیتواند آدم بدی باشد. به نظر من در این میان فقط خود اسکالت آدم مزخرفی است. باور میکنید دلی که این مرد به نظر من یک مرد شریفی جلوه میکرد؟ مطمئن باش هر دوی اینها از یک قماشند. دلیل اینکه یک همچو فکر احمقانه میکنی چیست؟ میسیس السینگ با عصبانیت گفت: ابدا فکر احمقانه نیست. مثلا دیروز که بارانی بود، این مرد هر سه بچه را در درشکه سوار کرده و تمام مدت در خیابان پیشری بالا و پایین به گردش می برد. مرا هم وسط راه سوار کرده و به خانه رساند. وقتی من از او پرسیدم: سروان باتلر، مگر دیوانه شده ای که این بچه ها را در این هوای مرطوب بارانی بیرون آورده ای؟ چرا آنها را به خانه برنمی گردانی؟ می دانی جوابش چه بود؟ خودش یک کلمه حرف نزد، فقط کمی دست پاچه و ناراحت نگاهم کرد. اما مامی به من گفت: خونه پر از نوکر و کلفت آشغاله، اما برای بچه‌ها خیلی بهتره که تو این هوای بارونی تو خونه نباشن. وقتی مامی این حرف را زد، رت چه گفت؟ چی داشت بگوید؟ نگاه غضبناکی به طرف مامی انداخت و سکوت کرد. قضیه این بود که اسکاله دیروز یک مهمانی مفصلی به افتخار عده‌ای از همین زن‌های معمولی اسکالاواک ها می‌داد. خیال می‌کنم که رت نمی‌خواست که بچه‌هایش در آن موقع منزل باشند. قیافه میسیز مرویدر عبوس و جدی بود و پیدا بود مثل این که هنوز حرفهای دوستش را باور نکرده. ولی مدتی کمتر از یک هفته گذشت که او هم تسلیم شد. رت در این ایام میزی در بانک شهر داشت و روزها سری به آنجا میزد. این که او در بانک چه میکرد کسی نمیدانست. اما از آنجا که سهام زیادی از آن بانک در اختیار داشت، حتی سایر سهامداران هم کسی جرأت نمیکرد اعتراضی به او بکند. از طرفی رت به قدری منظم و مؤدب و آرام بود که زحمت کسی را فراهم نمی ساخت. در این صورت کسی به او ایرادی نداشت. میسیس مریودر نقشش این بود که دکان نانوایی و شیرینی پزی خود را توسعه دهد و برای این منظور تصمیم داشت $2,000 از بانک قرض کند و در مقابل خانه خود را وثیقه بگذارد. بانک از دادن این پول به او خودداری کرده بود، برای اینکه این خانه در دو محل دیگری رهن بود. زن فرسوت فربه خروشان و ناسزاگویان از بانک بیرون می آمد که همین موقع رت او را در جای خود متوقف کرد. خانم، ناراحت نباشید. من می دانم متصدیان امر اشتباه کردند و شما شخصی نیستید که به وثیقه و این حرفا احتیاجی داشته باشید. من خودم با اطمینان کامل این پول را به شما می دهم. به نظر من کاری که شما در این شهر کردید و می کنید هیچ کس دیگری به خوبی شما نمی توانست اداره کند و اینطور خدمتگزار مردم باشد. اصلا یکی از نقشه ها و برنامه های بانک این است که همیشه پول به اشخاص قابل اعتمادی مثل شما قرض بدهد. حالا بفرمایید کمی در اتاق من بنشینید، چه کاری می توانم برای شما بکنم؟ وقتی رت بار دیگر نزد میسیز مریودر بازگشت، تبسمی بر لب داشت. به او گفت: خوشبختم که کار تمام شد. همانطور که برایتان گفتم اشتباهی شده بود و رفع گردید. شما هر وقت بخواهید می توانید مراجعه کنید و پول خودتان را بگیرید. حالا خواهش میکنم این سند را مربوط به خانه خودتان امضا کنید. مریودر که از عصبانیت به خود میلرزید و هرگز حاضر نبود فکر کند که ممکن است چنین احسانی را از مردی مثل رس باتلر با آن سوابق تیره قبول کند، در سر دوراهی تردید ایستاده بود. اما سرانجام امضا کرد. رت ابدا ناراحتی و تردید او را به روی خود نیاورد. هنگامی که او را تا دم در بدرقه کرد گفت: خانم مریودر، من همیشه از اطلاعات دقیق و پهناوری که شما در زمینه‌های مختلف دارید شما را وجود فوق‌العاده‌ای می‌دانم. ممکن است از شما سؤالی بکنم؟ پرهایی که به کلاه مریودر بود جز تکان خفیف و کوچکی نخورد. موقعی که میبل کوچک بود و مرتب شست خود را میمکید شما چه کردید؟ چه؟ پرسیدم موقعی که میبل کوچک بود و انگوش خود را مرتب به دهان می‌گذاشت شما چطور جلوی او را گرفتید؟ بچه من بونی مرتب کارش این است که شست خود را بمکد و من نمی دانم چطور جلوی او را بگیرم. مریودر با اشتیاق پاسخ داد: باید هر طور هست جلویش را بگیرید. این کار زیبایی دهانش را خراب می کند. من می دانم. بونی دهان قشنگی هم دارد. اما نمی دانم که چطور جلویش را بگیرم. اسکالت می بایستی این کار را می دانست. این زن دو بچه دیگر هم داشت. رت نگاهش را پایین انداخت و آهی کشید. بدون آنکه نامی از اسکالت به میان آورد گفت: من بارها سعی کردم صابون زیر ناخن‌هایش بگذارم. صابون؟ این چه کاریست که می‌کنی؟ ابدا نتیجه ندارد. من چنین زیر ناخن میبل می‌گذاشتم. به شما بگویم آقای سروان باتفر پس از چند روز میبل را علاج کردم. چنین؟ هیچ وقت فکر من به آن نمی‌رسید. نمیدانم با چه زبانی تشکر کنم. مدتی بود این فکر مرا ناراحت کرده بود. رت چنان تبسم تشکر آمیز و شیرینی به او کرد که مریوده چند لحظه مشکوک به جای خود ایستاد و هنگامی که از هم جدا شدند لبخندی بر روی لبان فربه او نیز دیده میشد. مریوده ابدا نمیخواست پیش میسیز ارسینگ اعتراف کند که نسبت به رت سوء قضاوت کرده و حالا عقیده اش را تغییر داده است. اما همین ابراز علاقه رت نسبت به فرزندش که عمل یک پدر علاقمند و شرافتمند است بیشتر مریوده را تحت تأثیر قرار داد. چقدر جای تأسف بود که اسکالت به طفل زیبایی مثل بونی توجهی نداشت و آن وقت متأثر میشد وقتی میدید به جای مادر پدر این گونه فکرش را برای این مسائل ناراحت کرده است. رت فعلا نقشه میریخت و میخواست به هر ترتیبی هست وجهه خود را به دست آورد و از این رو اگر در راه حصول این مقصود آبروی اسکالت برباد میرفت چه اهمیت میداد؟ از آن زمان که بچهش می توانست راه برود، او را مدام با خود داشت، یا در درشگه سوار می کرد و یا به روی زینه اسبش می نشاند. وقتی موقع عصر از بانک به خانه باز می گشت، در امتداد خیابان پیشتری مسافتی با او گردش می کرد و با قدم های آهسته او گام بر می داشت و هزاران سؤال عجیب او را یکی یکی پاسخ می گفت. در مواقع غروب، اغلب مردم یا در جلوی خانه خود بودند و یا در باغچه و مهتابی قدم می زدند. از آنجا که بونی سیمای جذاب و موهای سیاه مجعد و چشمان روشن آبی و روی هم رفته قیافه دوست داشتنی داشت، از این رو به ندرت کسی پیدا میشد که آنها را ببیند و با طفل کوچک حرف نزند. رت هرگز در این مکالمات دیگران شرکت نمی کرد، بلکه گوشه می ایستاد و قیافه خوشنودی به خود می گرفت که این طفل متعلق به اوست. آتلانتا خاطره طولانی از او داشت و بسیار به کندی آرامی و آمیخته با سوء زن حاضر بود خود را تغییر بدهد. روزگار سخت و احساسات مردم نسبت به افرادی که با مردانی مثل فرماندار بولوک و دار و دسته او سرکار داشتند شدید بود. ولی بونی جذابیتی مخلوط از اسکالت و رت داشت و وجودی بود که رفته رفته می توانست آن سایه یأس و بدبینی مردم را نسبت به پدر و مادر خود تعدیل کند. بونی به سرعت بزرگ شد و هر روز آشکارتر گردید که جرارد اوهارا پدر بزرگش بود. پاهای کوتاه و فربه، چشمان آبی ایلندی و فک گرده کوچکی داشت که تصمیم و عزم راسخ او را نسبت به آنچه که می‌خواست به اثبات می‌رساند. همان خوی ناگهانی و آتشینی که در جرارد اوهارا نهفته بود، هر آنگاه که یکی از تقاضاهای او برآورده نمی‌شد، به طور جیغ و شیون و فریاد و فغان ظاهر می‌شد. بدیهی است هر آنگاه که پدرش در خانه بود، تمناهای او فوری انجام می‌شد. با وجود مقاومت‌ها و کوشش‌های مامی و اسکالت، این دختر کاملا بچه ایلوس و از خود راضی بار آمده بود و هر کاری می‌کرد رت از آن خوشش می‌آمد مگر یک چیزی و آن ترس او از تاریکی بود. تا 2 ساله نشده بود با میل و رغبت به همراهی وید و لورنا به اتاق پرستارها می‌رفت و می‌خوابید. اما پس از چندی بدون هر دلیلی هر آنگاه مامی از اتاق خارج می‌شد و چراغ را می‌برد بونی جیغ و گریه را سر می‌داد. رفته رفته کار ترس و وحشت او به جایی رسید که نیمه شبها از خواب می جست و 2 طفل دیگر را بی خواب و وحشت زده می کرد و متدرجن ملالی بر سراسر خانه فرو می افکند. یک بار به جایی رسید که دکتر میز را بالای سر او آوردند و او چنین تشخیص داد که بونی بد خواب شده و خوابهای ناراحت دیده. تنها کلمه‌ای که او در جواب سوالهای پیاپی آنها داد این بود که تاریک تاریک. این کار رفته رفته اسکالت را عصبانی کرد و حتی می خواست او را کتک بزند. به هیچ وجه حاضر نمی‌شد اجازه دهد که در خوابگاه آنها چراغی بسوزد، برای آنکه در آن صورت آن 2 طفل دیگر خوابشان نمی‌برد. رت هم به نوبت خود از این رفتار اسکالت عصبانی شد و به او گفت که اگر دست به چراغ بزند او خود اسکالت را هم کتک خواهد زد. کار کشمکی سرانجام به آنجا رسید که رت بونی را به همان اتاقی برد که خودش از مدتی پیش تنها در آن می‌خوابید. تخت کوچکش پهلوی تخت بزرگ او قرار گرفت و چراغی حبابدار بالای سر آن نصب شد و این چراغ تا صبح می سوخت. وقتی این داستان در بین آشنایان و دوستان پیچید، همه شروع به غیبت کردند. در نظر مردم، این عمل کمی زشت و نامطبوع بود که دختر تنها در اتاق مردی بخوابد، ولی آن دختر 2 ساله و آن مرد پدرش باشد. اسکالت به 2 دلیل از این شایعات ناراحت شده بود. یکی این که مردم فهمیده بودند او و شوهرش شبها در 2 اتاق مجزا می خوابند و این موضوع برای او مطلبی کاملا خصوصی و محرمانه بود. دوم اینکه هر کسی میگفت که اگر طفلی میترسد تنها بخوابد جایش کنار مادر است نه پدر، و خود اسکالت هم نمیتوانست به دیگران بگوید که در اتاقی که نور باشد قادر به خوابیدن نیست، و ثانیاً اینکه رت اجازه نمیدهد فرزندش با او بخوابد. تا تو هرگز موقع شب حتی یک بار هم باشد چشمت را باز نخواهی کرد، مگر اینکه بچه فریادش بلند شود و تازه اگر بیدار شدی چه بسا کشیده هم به صورت او بزنی. اسکالت ناراحت شده بود از اینکه رس این همه برای بیداری شب بونی اهمیت قائل می شده و می گفت خودش می تواند سرانجام بر این ترس و نگرانی طفل فائق شود و بچه را مجدداً به خوابگاه خود بفرستد. می گفت همه بچه ها از تاریکی می ترسند و تنها علاج آن این است که گوش به حرفهای آنها نداد. اما رت کمترین ارزشی برای حرفهای او قائل نبود و می خواست کاری کند که او از کرده خود برای جدا ساختن خوابگاه سخت پشیمان شود. از آن شبی که اسکالت آن صحبت را به او کرده و خواستار شده بود که خوابگاهشان را مجزا کنند، رت ولو برای یک بار پایش را به در آن اتاق نگذاشته و حتی دستگیری در را نپیچانده بود. بعد متدرجن وقتی رت به خاطر نگاهداری بونی بیشتر در خانه ماند و پرستاری زیادتری از او به عمل آورد، حتی المقدور از حاضر شدن سر میز نهار و شام سر باز زد. بعضی مواقع تمام شب را بیرون میماند و اسکالت خودش پشت در اتاقی که آن را قفل کرده بود میشنید که ساعت دیواری شروع بامداد را اعلام میکرد و هنوز رت نیامده بود. بارها جمله او را به خاطر میآورد که گفته بود برای من بسترهای دیگری هم هست و آن وقت بیش از پیش ناراحت می شد و تازه کاری از دستش بر نمی آمد. از آن پس هیچ حرف و ماجرا واقعی نبود که بین آن دو به وقوع نپیوسته باشد و رت اشارهی به این عمل اسکالت نکرده باشد. آری، این عمل او، عملی که بونی را پهلوی خود برده و خوابانده بود، تازیانه محکمی بود که به او زده بود. اسکالت اهمیتی را که رت به کودکی و تعصب و حماقت کودک میداد ناچیز میشمرد و ابدا قادر نبود بفهمد که رت ممکن است تا این حد نسبت به طفل خود علاقه داشته باشد. تا اینکه ماجرای یک شب اتفاق افتاد که اسکالت هرگز نتوانست آن را از خاطر ببرد. آن روز رت با یکی از همکاران و معامله‌گران سابق خود که او هم یکی از محتکرین آن دوره بود برخورد کرد و مذاکرات آنها مدتی به طول انجامید. از اینکه این دو تن به کجا رفته و در چه محلی مشروب فراوان خورده و ساعات خود را چگونه گذرانیده بودند اسکالت نمیتوانست بفهمد، ولی حد زده بود که آن دو به خانه بلواتلینگ رفته بودند. در حوالی غروب رت برای گردش با بونی به خانه برگشت. بونی که آن روز از تمام مدت چشم به پنجره دوخته بود تا مراجعت پدر را ببیند و به خصوص چند سوسکی را که تازه جمع کرده بود نشان او بدهد، سرانجام از دیر کردن پدر حوصله‌اش سر رفت و ناراحت شد. لو پرستار او علی‌رغم میلش او را به داخل تخت انداخت و به زور او را مجبور کرد تا بخوابد. در ضمن فراموش کرده بود که چراغ را روشن کند و یا اینکه آن را روشن کرده بود و خاموش شده بود. به هر حال رت به خانه بازگشت و از اینکه دخترش را به خواب دید خیلی ناراحت شد، ولی به روی خود نیاورد. اما دیری نگذشت که صدای شیون او برخاست و چون مدتی در اشک و ترس فریاد زد و کسی به سراغش نیامد، از تخت به زیر آمد و اشک ریزان به طرف بیرون دوید. اما رت که در آن هنگام در اصطبل بود آخرین فریاد او را شنیده بود. با سرعت هرچه بیشتر خود را به عمارت رساند و چند پلیکی داخل سرسرای بالا دوید. در کنار خوابگاه او را دید که وحشت زده و گریان ایستاده و چند تن از مستخدمین با چراغ تازه خودشان را به بالا رسانده بودند. رت چنان خشمگین گردید که گوی اثر مرگ از چشمانش پدیدار بود. وقتی با مهربانی و نوازش تف را آرام کرد و کمی از گریه و ندبه و سکسکی او کاست، آن وقت مثل ببر خشمناک به سوی اسکالت متوجه شد. کدام یک از شماها این بچه را در تاریکی خواباندید؟ این غفلت و مسامحه احمقانه مال کدام یک از شماها بود؟ پریسی، ببین امشب پوست از سرت خواهم کند تا دیگر. فریاد پریسی برخاست. خود جمعه سرت، من اصلا از این موضوع خبر ندارم. لو بچه را خوابونده. یک مرتبه لو با صدای مرتعش فریاد زد. به خدا مستر رت من. نعره رت برخاست. خفه شو. تو دستور مرا می دانستی و انجام ندادی. زود از اینجا برو و دیگر بر نگرد. اسکالت، کمی پول به این زن بده و قبل از اینکه من از پله ها پایین بیایم او را از خانه بیرون بفرست. حالا همه تان بروید گم شوید. زود. خادمه ها همه گریختند. لو اشک ریزان و قرزنان به طرف سرسرای پایین رفت. اما اسکالت آنجا ایستاده بود. بونی هنوز ناراحت بود و گریه می کرد. دیدن این منظره برایش تأثر انگیز بود که رت مرتباً او را به آغوشش می فشرد و سعی می کرد نوازشش کند و آرامش بسازد. در این حال از حسادت طاقت نداشت ببیند که بچه خودش اینطور گرم و مطمئن خود را به آغوش پدر بفشارد و بعد در گوشش همه چیز را بگوید. داستان آن هیولای وحشتناکی را تعریف کند که با پنجه‌های خون‌آلود به طرف او حمله برد و بعد سعی کرد او را قطعه قطعه کند و بخورد. اسکالت می‌دید این بچه هیچ وقت به خود او آنقدر نزدیک نبود که اینطور خود را به سینه او بچسباند و اسرارش را بگوید. ریت با مهربانی پرسید: خب بونی جان، بعد چه شد؟ آمد روی سینه‌ات نشست؟ بزرگ هم بود؟
بله بابا، خیلی بزرگ بود.
ریت مجددا با مهربانی گفت: بونی جان قصه نخور، این قول هر چه باشد ولو چنگال‌های برنده هم داشته باشد، من خودم تمام شب بیدار می‌نشینم و او را با تیر خواهم زد. صدایش طوری نرم و آرامش بخش بود که طفل گریان ساکت شد. بعد همانطور که داستان خواب را به تفصیل می‌گفت، دیگر در آهنگ کلامش لرزش و ندبه‌ای وجود نداشت. رت با دقت گوش می‌داد و حالتی به خود می‌گرفت مثل اینکه یک داستان واقعی می‌شنود. ناگهان آتش خشم در وجود اسکاله زبانه کشید، فریاد زد: برای خاطر خدا رت، دیگر بس کن، این مسخره بازی ها چیست که؟ رت با غضب دستش را حرکت داد و او را وادار به سکوت کرد. پس از آنکه بونی را خواباند و در تخت خود گذاشت، به سوی اسکالت برگشت. پوست از سر همه این احمق ها خواهم کند، از اینها گذشته تقصیر تو هم هست. چرا سری به این بچه نزدی تا ببینی چراغ بالای سرش روشن است یا نه؟
احمق نباش رت، همه این بازی هایی که این بچه در می آورد برای این است که لوسش کردی.
خیلی از بچه‌ها در تاریکی می‌ترسند، ولی نباید اهمیت گذاشت. ویت هم می‌ترسید و گریه می‌کرد، ولی من با بی‌اعتنایی خفش کردم. اگر بگذار یکی دو شب بونی گریه و داد و فریاد کند و بگذارم گریه و داد و فریاد کند. این جمله را رت با چنان خشمی ادا کرد که اسکاله ترسید مبادا او را کتک بزند. یا تو واقعاً آدم احمقی هستی و یا یک زن به تمام معنی غیر انسانی که در عمرم دیدم.
من میل ندارم این بچه عصبانی و ترسو بار بیاید.
ترسو؟ چه مهملات؟ چیزی که در این طفل نیست احساس جبن و ترس است. منتها دلیل دیگری هست که تو نمیتوانی تشخیص بدهی و بفهمی. وانگهی تو انقدر احساسات و مشاعر نداری که بفهمی یک آدم واقعی وقتی تنها طفلش ناراحت میشود چه زجر و استرابی میبیند. اگر یک غول وحشتناک با پنجه‌های خون‌آلود بیاید و روی سینه تو بنشیند چه حالی میشوی؟ خانه را روی سرت میگذاری؟ البته خانم فراموش نکردید که چه شب‌های فراوانی شیون‌کنان از خواب پریدید و مثل یک گربه زخمی جیغ زدید برای اینکه در یک هوای مه‌آلود می‌دویدید و یکی دنبالتان می‌کرد. البته شما معاف بودید و نمی‌شد شما را تنها گذاشت و بی‌محلی کرد. اسکالت با ناراحتی روی خود را برگرداند. دیگر میل نداشت با او حرف بزند. میل نداشت خاطره آن خواب‌ها را تجدید کند. از طرفی کمی ناراحت شد وقتی به یادش آورد که رت او را به همین صورتی که بونی را آرام می‌کرد در آغوش خود ناز می‌کرد و ساکتش ساخته بود. با تمام این حرف‌ها تو این بچه را بیش از حد لوس می‌کنی. چه اشکالی دارد؟ آنقدر که می‌توانم لوسش می‌کنم تا بزرگ شود و هیچ کس هم حق مداخله ندارد. در این صورت بهتر است شب‌ها خودتان زودتر به منزل بیایید و از او پرستاری کنید. البته هوشیار نمست. اگر میلم بکشد، همه شب مستولایی عقل به خانه خواهم آمد و هیچ کس هم نمیتواند جلوی مرا بگیرد. از آن پس شبها زودتر به خانه آمد. قبل از اینکه بونی را داخل بستر خود بگذارند، چراغ را بالای سرش روشن میکرد. دستش را به دست میگرفت و نوازشش میکرد تا کودک را خواب برباید. بعد با نوک پا به راه میافتاد و در را هم باز میگذاشت تا اگر کودک سر از خواب بردارد و ترسی بر او غالب شود، بتواند از اتاق بیرون بیاید. کاری کرد که بونی دیگر به فکر تاریکی و ترس نیفتد. از طرفی تمام خدمتگزاران خانه، مامی، پریسی، پورک و حتی خود اسکالت بارها به آهستگی به اتاقش سرکشی می‌کردند مبادا چراغ خاموش شده باشد. در این شب‌ها اغلب هوشیار بود، ولی اسکالت اهمیتی نمی‌داد و برایش تفاوتی نمی‌کرد. ماها بود که او زیاده باده می‌آشامید و به خصوص یک شب در این کار خیلی زیاده روی کرده بود. در آن شب بونی را از میان بستر بلند کرد و چند بار به دور خود چرخاند و بازی کرد. بعد او را به آغوش فشرد و از او خواست تا بوسه‌ای به گونه بابا بزند. بونی با کمال سادگی گفت: نه، دهانت بوی بد می‌دهد.
بوی بد؟
بله، بوی بد. اما اشتی هیچ وقت دهانش از این بوها نمی‌دهد. در حالی که بچه را پایین می‌گذاشت با عصبانیت به خود گفت: چیز عجیبی است. در اینجا هم برای من وکیل دعاوی هست. حتی بچه من هم مدعی من شده. ولی از آن شب بعد بادنوشی خود را تخفیف داد و به یک لیوان شراب بعد از شام قناعت می کرد. خوشحال بود که خواهش دختر را پذیرفته و انجام داده. رفته رفته با کم کردن مشروب آن برافروختگی صورت تخفیف یافته، حلقه های کبودی که دور چشمانش بود کم شده و حالش به مراتب بهتر از پیش شد. بونی معمولا برای گردش علاقه‌مند بود که جلوی زینرت سوار اسب شود و چون روزها قبل از غروب آفتاب اسب سواری شروع می شد، رنگ هر دو از تابش آفتاب سوخته بود.
معهازا رت همیشه خوشحال و با طراوت و گشاده رو بود و به خلاف چند ماه گذشته که ایام راحتی نداشت، حالا نظیر همان جوان گردنکش محتکر آغاز جنگ درآمده بود. هر وقت رت سوار اسب می شد و بونی را جلوی خود داشت، بسیاری از افرادی که در گذشته به شدت از او بدشان می آمد به او لبخند می زدند و خوش آمد می گفتند. زنانی که تا آن زمان فکر می کردند بودن در کنار او خطرناک است، رفته رفته پهلوی او می سادند و حرف می زدند و بونی را ستایش می کردند. حتی آن پیرزنان خشک و بدبین هم متدرجن به او خو گرفتند و در خیابان ها می ایستادند و از حالشان سخن به میان می آوردند. رد هم به ظاهر مشکلات مربوط به کودکان را با آنها در میان می گذاشت و طوری نشان می داد مثل اینکه از تجارب آنها استفاده شایان می برد. صفحه 562، فصل 53. روز تولد اشلی بود و ملانی همان شب یک ضیافت غیر مترقبه به افتخار او می داد. همه از این میهمانی با خبر بودند مگر خود اشلی. حتی وید و بیوی کوچک هم از آن با اطلاع بودند و سوگند خورده بودند که از آن سخنی به میان نیاورند. هر کسی که در آتلانتا می زیست و مورد علاقه آن خانواده بود دعوت شده بود و در آن شب نشینی شرکت می جست. جنرال گوردون و خانواده‌اش هم با کمال صمیمیت پذیرفته بودند. الکساندر استیونز هم قول داده بود در صورتی که سلامت مزاجش مختل نشود شرکت بجوید. حتی با پومز مرغ طوفانی حکومت ائتلافی هم قول داده بود در آن شرکت جوید. تمام آن روز صبح اسکالت با ملانی، ایندیا و امپیتی در محوطه کوچک و محدود آن خانه فعالیت می‌کردند و سیاه‌پوستان را که به تمیز کردن پرده‌ها، صیقل کردن ظروف ورشو و نقره و پاک کردن کف اتاق‌ها و طبخ سایر وسایل پذیرایی اشتغال داشتند، راهنمایی می‌کردند. اسکالت هرگز ملانی را اینطور خوشحال و سرکیف ندیده بود. به اسکالت می‌گفت: ببین عزیزم، از آن روزهای خیلی قدیم، از آن موقعی که در 12 بلوط آن مراسم جوجه کباب برقرار بود، دیگر هیچ وقت جشن تولد برایش گرفته نشد. یادت می آید آن روزی که جنگ شروع شد و ارتش داوطلب می خواست؟ از آن روز به بعد دیگر میهمانی تولد در کار نبود. این مرد انقدر زحمت می کشد و کار می کند و شبها دیر از سر کار به خانه بر می گردد که اصلا یادش رفته امشب روز تولدش است. یقین دارم وقتی به خانه بیاید و این مراسم را ببیند خیلی تعجب کند و خوشحال شود. آرشی تو تماقی پرسید: ارباب اشلی تو از دور به نزدیکی‌های منزل برسد می‌فهمد که امشب اینجا خبری هست، برای اینکه فانوس‌ها همه بیرون سو می‌زنند. از صبح آرچی به گوشه نشسته و آن مناظر را می‌نگریست و متحیر بود شب چگونه خواهد گذشت. او هرگز در تمام عمر خود شب نشینی و جشن تولد به آن صورت ندیده بود. هر وقت زنها آنطور سراسیمه از سوی به سوی دیگر می دویدند می گفت: مگه خانه آتیش گرفته؟ اینا چرا همچی می کنند؟ و خودش انقدر تحت تأثیر قرار گرفته بود که اگر چند اسب وحشی هم به او می بستند باز هم نمی توانستند او را از آنجا تکان دهند. فانوس های رنگ و رنگی که میسیز السینگ و فانی درست کرده و خودشان روی آنها نقاشی کرده بودند چنان او را تحت تأثیر قرار داده بود که از خود بی خود شده بود. وقتی آرشی صحبت از این کرد که اشلی ممکن است قبل از رسیدن به خانه با دیدن فانوس ها از وجود چنین میهمانی با خبر شود، یک مرتبه ملانی با تعجب گفت: خدای من، راست است آرچی، من ابدا متوجه این موضوع نبودم. حالا چه کنم؟ عقیده من این است که تا آمدن اشلی و از صرف شام چراغ‌های بیرون همه را مثل معمول خاموش کنیم و بعد وقتی او وارد شد و به خوابگاه رفت همه فانوس ها را از نو روشن کنیم. اسکال جان، تو بیرون مواظب پرک باش و دستورات لازم را به او بده. آرچی لبخند زنان به سخن در آمد: این کارها از پرک احمق بر نمی آید. تا شما شامتون رو می خورین، من همه کارها را درست می کنم. ملانی با خوشحالی گفت: با متشکرم آرچی، تو چقدر خوبی. و آن وقت نگاه آمیخته با سپاس خود را متوجه او کرد. آرچی، اگر تو نبودی من نمیدانستم چه کنم. تو همیشه در موقع لازم به من کمک کردی. حالا خواهش میکنم تو خودت همه شمع‌ها را خاموش کن و بعد از آنکه اشنی آمد دوباره روشنشان بکن. آرچی هیکل سنگین خود را حرکت داد و با اشتیاق به راه افتاد. ملانی در حالی که میخندید گفت: تو نمیدانی به کار واداشتن این مرد چقدر مشکل است. هزار تمهید باید بچینم تا او را به کار وادارم. اگر هزار بار از او خواهش کنم که کاری بکند نخواهد کرد. ولی در صورتی که حس حسادتش را برانگیزم فوری به سراغ آن کار خواهد رفت. سیاه‌پوستان به قدری از او میترسند که وقتی آرچی در این نزدیکی هاست هیچ کدام جرأت نفس کشیدن ندارند. اسکالت با عصبانیت گفت: ملی، من اگر جای تو بودم هیچ وقت این آدم خطرناک را در خانه نگه نمی داشتم. همانقدر که آرچی از اسکالت بدش می آمد، اسکالت هم از او نفرت داشت. بسیار به ندرت با هم حرف می زدند. تنها خانه‌ای که این مرد می توانست در آن بماند خانه ملانی بود و با تنها فردی که صمیمیت نشان می داد همان ملانی بود. اما چه بسیار مواقع با نظر تحقیر و خشم به سوی ملانی می نگریست. اسکالت به گفته خود ادامه داد: کجاست که این حرف را به تو می زنم به یاد داشته باشه. این مرد یک روزی باعث زحمت شما خواهد شد. اسکالت، اگر این مرد را تشویق کنی و طوری نشان بدهی که به او اعتماد داری، خیلی آدم بی آزاری است. این مرد به قدری فدایی اشلی و بیوست که هر وقت این مرد را در خانه می بینم احساس اعتماد می کنم. اینجا در حالی که صورت سردش را تبسمی گرم می پوشند و اخیره به طرف زن برادرش نگاه می کرد گفت: یعنی می خواهی بگویی که این مرد فدایی تو هم هست؟ در صورتی که می دانی آرچی از زن بدش می آید. بعد از آن واقعی همسرش آرچی می گفت: از هر چه زن در عالم است نفرت دارم. خیال می کنم این مرد طوریست که اگر کسی کوچکترین اهانتی به تو بکند برای نشان دادن میزان گذشت خود او را خواهد کشت. ملانی در حالی که رنگش قرمز می شد گفت: خدا آن روز را نیاورد. این چه حرفیست می زنی؟ به نظر آرچی من زن احمق قابل ترحمی هستم. اسکالت به میانه صحبت دوید: کاری به این نداریم که چه فکر کند. هرچه است این است که قول بیش خودم صحرایی است که دائما بوی تعفن از تنش برمیخیزد. آدم نفرت انگیزی است و صلاح نیست در این خانه بماند. من حالا میروم. بایستی زود شامی بخورم و سری به فروشگاه بزنم و دستمزد منشی آنجا را بدهم و بعد به انبار چوب بروم و حقوق راننده ها و هیوز السینگ را بدهم. ملانی با اشتیاق پرسید: ببینم داری سری به انبار چوب میزنی؟ پس اشی را هم آنجا خواهی دید. اگر بتوانی سعی کنی تا ساعت 5 عصر هر طور باشد او را آنجا نگهداری خیلی خوشحال میشوم. مطمئنن اگر اشی قبل از 5 سری به منزل بزند از موضوع میهمانی بو خواهد برد و آن وقت لطف جشن سال تولد به کلی از بین خواهد رفت. لبخندی صورت اسکالت را پوشانده و مسرت گذشته به او بازگشت: بسیار خوب، سعی خواهم کرد در آنجا نگاه دارمش. هینی که این جمله را ادا می کرد چشمان بدون مژگان ایندیا بر چشمان او دوخته شد. غفلتاً به مغز اسکالت خطور کرد چیز عجیبی است. هر وقت صحبت اشلی را به میان می کشیم این دختر نگاهش را به من می دوزد. ملانی به گفتار خود ادامه داد: هرچه می توانی سعی کن بیشتر او را در آنجا نگاه داری. ممکن است در حوالی 5 ایندیا با درشکه به سراغش بیاید. تو هم سعی کن خودت زودتر به میهمانی بیایی. دلم نمی خواهد یک دقیقه اینجا نباشی. همان گونه که اسکالت در درشکه نشسته و پیش می رفت با خود می اندیشید: اگر ملی راست می گوید چرا از من خواهش نکرد که با او و ایندیا و امپیتی با هم در کنار در بایستیم و به میهمانان خوش آمد بگوییم؟ معمولا اسکالت به میهمانی های ملانی کمترین اهمیتی نمی داد و رفتن و نرفتن او به این ضیافت ها برایش یکسان بود، اما این میهمانی با سایر مواقع دیگر متفاوت بود. علاوه بر این به افتخار تولد اشلی بود. خیلی دلش می‌خواست که پهلوی دست اشلی بایستد و مدعوین را خوش آمد بگوید، اما خودش می‌دانست که چرا از او نخواستند تا قبل از دیگران شرکت جوید. اگر هم کسی به او نمی‌گفت حرف‌های رد آنقدر آشکار و بی‌پرده بود که همه چیز را بیان می‌داشت. تو انتظار داری که اجازه بدهند وقتی یک عده فدائیان حکومت سابق ائتلافی منزل اشلی می‌روند یک اسکالاوا کنار در بایستد و آنها را خوش آمد بگوید؟ اگر موضوع وفاداری و صمیمیت ملانی نسبت به تو نبود، امکان نداشت که تو را به این میهمانی دعوت کنند. تو آدم بدنامی هستی.